بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 427 صفحه 10. فکأن هذا معنى التوکل الواجب الذي فسر في مجمع البیان بأنه اظهار العجز والاعتماد على الغیر. در آیه داشتیم فیض و عظمت فتوکل علی الله. مرحوم محقق شروع کردن به تفسیر توکل. البته غرضشون تفسیر آیه بود، بعد در ضمن این غرض به تفسیر توکل اشاره کردن، حالا میگن که ان هذا معنی توکل الواجب. توکل رو تقسیم میکنم به واجب و فرض فضیلت. اونی که واجب از همه باید این توکل رو داشته باشن توضیح میدن. در جلسه دیروز اواخر جلسه این عبارت رو داشتیم، صفحه 427 صفحه 5، یعنی تفویض الامر الالله و اعتقاد ان الذي تفعله قولا و فعلا و تجده ثوابا لست به مستقل دوشی تا آخر. مفاد این جمله این بود که توکل معنیش اینه که کارتو به خدا واگذاری و این چنین اعتقاد داشته باشی که اون چه به جا میاری تفعله خطابه، کتاب تفعله داره خطابه، تجربه هم اینطور، بعدم لسته بده، همش خطاب. اعتقاد داشته باشید که کارهایت چه از سنخ قول باشد چه از سنخ فعل باشد کارهای استقلالی نیست، خداست که داره تنظیم میکنه. حتی اونهایی هم که تو به نظرت میرسه حتی اونها هم خدا برای تعیین کرده، حتی حق بودنش هم خدا بزنید. نمیخواد جبر رو قائل بشه، میخواد استقلال رو نفی کنه، یعنی اسناد فعل به ما رو قبول داره، لذا میگه تفعل کن. با اشاره مخالف، اشاره اسناد فعل به ما رو قبول نداره. اشاره معتقد این کاری که تو کرده اصلا کار تو نیست، کار خداست که از تو ظاهر شده، یعنی مباشرتا خدا انجامش داده، اون تو از بدن تو ظاهر شده، از وجود تو ظاهر شده. اسناد این فعل به تو اسناد مجازی، اسناد الی غیر محاوله، اسناد به خدا، اسناد حقیقی و الی محاوله. پس اشعری اصلا فعل و فعل ما نمیدونه، میگه از تو صادر نشده، از تو ظاهر شده، مثل از شدم قلمی که داری میگیسه، فعل کتابت از قلم ظاهر میشه ولی خود قلم که نمیگیسه، نمیتونیم بگیم قلم نوشت مگر به اعتبار این که فعل نوشتن منو ظاهر کرد. نوشتن داری به قلم نسبت بدیم اسناد الاغ غیر محابله و مجازی است، به اون کاتب نسبت بدیم درست. اشعری میگه به کاتب هم نباید نسبت بدیم، کاتب هم ننوشته، خدا نوشته، نه کاتب و نه قلم. اما ایشون یعنی مرحوم محقق میفرماید که کاری که تو تفعله و انجامش دادی اون رو بگو مستقل نیستن درش، نگو فعل من نیست، فعل تو اصلا مستقل نیستی. خب مستقل نیستی دو معنی داره، معنیش اینه کسی هم در کاره، اما این دو معنی داره، کسی دیگه در عرض من در کاره یا در طول من در کاره، فوق من یا عرض من. خب میتونیم این در عرض من که ما دوتایی شرکتی بریم کار میکنیم به طوری که هر مساوی باشه، این تو نیست، او فوق منه، به همون معنی که امام رضا علیه السلام در توحید صدوق فرمودن که به تو اختیار داد که کار کنی، اراده داد، قدرت داد، اختیار داد و خودش از ماورا موازه به تو میتواند ارادت رو واجب کنه. می تواند ارادت مبتلا به مانع کنه، باطلش نکنه، مبتلا به مانع کنه، و می تواند تو را آزاد بزنه، به آزادی بده، آزاد بزنه، کار به ارادت نداره که تو بری جلو ارادت ایمان کن. اختیار منش اینه، مثل کودکی که راه افتاده و ما مواظب بشیم، نوپا هست ما مواظب بشیم، میتونیم وقتی افتاد بگیرمش، میتونیم وقتی افتاد بزنیم بیافته، در وقت هم راه رفته آزادش میتونیم، نه میگیریمش نه میندازیمش، همه خودش افتاد رو بزن که اراده ما حاکم بر اراده اوست، ولی او داره خودش اراده میکنه، میتونیست که اراده من تحمیل بر او باشه، اراده من حاکم بر اراده اوست، میتونم تحمیل کنم ولی تحمیل نمی کنم. این بهترین حل مسئله جمع که در رابطه ما زنی سلام آمده و وجدانه هم همینطوره، واقعا هم همینطوره. مرحوم عقل هم همین میفرماید، تو مستقل نیستی، مستقل نیست یعنی کارا وسیله کسی دیگه در انجام میشه و به اراده کسی دیگه وابسته است، اونم اراده فوق، اما فوقی که اینطوره، نه فوقی که تحمیل کرده بر تو، فوقی که تو را آزاد گذاشته، ولی تو مستقل نیستی، مستقل نیستی یعنی اون میتونه جلوی رو جلوی تو رو بگیره، مقتضی رو که ارادت از من ببره، کسی تو اراده نداشته باشی یا اراده داشته باشی ولی به مانع برخورد کنه، همین کار رو میتونه انجام بده به این معنی فوق، پس تو مستقل نیستی در کار، این یه معنی، یه معنی دقیقی هم علما برای عدم استقلال گفتن که اینم هست، درسته، یعنی بعد پس روایت نداشته باشیم میتونیم بگیم روایت هم این مطلب رو قبول داره که تمام وسائل کار رو حتی خود اراده رو خدا رو داده، از تو مستقل نیستی، فاعلی برای این کار تو موجود است، حالا یا فاعل بعید که مشروع میگه یا فاعل بعید و قریب با هم که صدر میشه، صدر میگه خدا فقط فاعل بعید نیست، هم فاعل بعید هم فاعل قریب، اما مشروع میگه فقط فاعل بعید، اشاره هم که میگن فاعل فقط اونه، یه قید بعید و قریب هم نیست. خب پس اینطور نیست که خدا جبری بر ما وارد کنه، بلکه از باب این که فاعل بعید است یا فاعل بعید و قریب است ما مستقل نیستیم، مستقل نیستیم و من هر دو جور معنی شده، میگیم که خدا ارادش حاکم بر اراده ماست، یکی این که نه، همه کارها رو با قدرتی که به ما داده تنظیم کرده که از ما صادر بشه. هر دو مطلب رو جمع کنید تو این عبارت مرحوم عقل آمده، ما مستقل نیستیم یعنی بالاخره حاجتمندیم به خدا، کارمون رو باید خدا تنظیم کنه، خودمون مستقیم نمیتونیم وارد بشیم، و اینم یه مطلب حقیه که کار ما یه ممکنی از ممکنات و همه ممکنات باید به واجب ختم شد، فرق نمی کنه چه من باشم که وجود جوهریم، چه کارم باشه که وجود عدسیست، همه اینا باید منتهی به واجب طلا بشن، پس من مستقل نیستم، فقط خود خداست که مستقل. بعد می فهمد که عنایت خدا و توفیقی که خدا به تو داده همراه توست، دیگه اون توضیحات که من از کردم مال همینه دیگه، توفیق و عنایت یعنی چی؟ یعنی این که الان مدد می رسونه به اراده تو و مدد می رسونه به قوه محرکه تو که کار با حرکت کار رو انجام بده، اگه این مدد نرسه تو نمیتونی کار انجام بدی، پس مستقل نیستی، احتیاجی به این مدد داری، احتیاجی به عنایت و توفیق الهی داری، حالا توفیق به هر صورت ظاهر بشه، مثالی که مثلا منوار مثال بود بلا این که نیستی فقط همینجور باشه، اونجور جوده دیگه باشه. بعد میفرماد که تو کارهایی رو انجام میدی که بعد معلوم میشه مشروعه یعنی شارع امضا کرده، یا نافعه یعنی تکبینن استفاده داره، بعد میفهمی که این کار رو با توفیق الهی انجام دادی، کار مشروع رو میکنه، یا کار نافر میگه، کار غیر مشروع این گناه، یا کار مضر که عقلا گناهه، شاید شرعن هم بعضیش گناه باشه، بعضی ضرر رو شرعن هم گناه. اینا چی؟ اینو خدا توفیق میده؟ این البته خدا اداره میکنه، ولی اسمش که توفیق نمیشه بذاشت. توفیق یعنی فراهم کردن اسباب خیر، قید خیر داره. اما بالاخره خدا در گناه هم مدد میرسونه به ما، منطقه ما این مدد رو در راه باطل صرف میکنه. پس این که ایشون میفرماید در کار مشروع و در کاری که نافع و حق است خدا توفیق میده، این درسته، ولی اختصاصش به مورد نفع و شرعی بودن به خاطر استفاده از کلمه توفیقه. والا مدد رسوندن در هر دو هست، در این گناه که من میکنم خدا مدد میرسونه، مدد میرسونه که قوای من بتونن فعالیت کنن، نه به سمت گناه برن، خود من این قوا رو به سمت گناه سوق میدم. پس توجه میکنید که این که ایشون تعبیر میکنه در کار مشروع در کار نافع توفیق الهی، چون لفظ توفیق به کار میبره غیر مشروع میده، ولی در همه کارهای ما اراده خدا و کمک خدا بخواهد. اینا مطالب بود مربوطه به جلسه گذشته که چون در جلسه گذشته تا خوندم توضیح ندادم و در این جمعه میکنم. این معنی توفیق. حالا ایشون میفهمد که ان هازا معنی، این معنی توکل بود. حد ایشون میفهمد که ان هازا معنی توکل واجب، معنی توکل واجب هم همینه، توکلی که بر ما واجب است همینه که ما خودمون رو مستقل نبینیم. یه توکلی داریم که مضمونه، توکلی که فضیلت اون رو اصلا اینجا ذکر نمی کنه. ایشون بعضی انسان ها در یه حدی از توکل هم که تو خطر هم که میرن از کسی درخواست نمی کنن، کاملا وابسته به خدا. حتی نقل میشه یکی از عرفا در یه قسمتی از شد پراب تو کوفه ایستاده بود، طغیان آبون میدید، بعد به فکرش افتاده که اگر کسی تو این آب بیفته چی میشه؟ این که ذهنش خطور میکنه، دوباره فکر بعدی میاد که خودتو میداز. و این قانونش این بوده که هر وقت فکر تو ذهنش میاد عمل میکنه. میدونست این فکر الغای الهیه، الغای شیطانی نیست. عمل کرده خودش انداخته و بعدم عربی از اون دور دیده با آمده نجاتش داده، ربطه کتکشم داده که تو خودت عمده انداختی، چرا انداختی؟ ولی بالاخره نجاتش داده. این توکل خیلی بالا میخواد، این مقدارش که واجب نیست، این جزء فضیلت هاست. ما در کاری که اقدام میکنیم توکل میکنیم، ولی اینطوری که خودمونو به خطرم بندازیم با امیدی که خدا نجاتمون بده. میدونیم بالاخره خدا رو بخواد نجات بده، ولی نگرانیم که آیا میخواد یا نمیخواد، همین میخواد یا نمیخواد ما رو سست میکنه و این جور توکلی که اون آقا داشته در ما وجود نمیاد. این حال توکل که حالا اسمش میشه گفت فضیلت. دو تا توکل دیگه باقی مونده. یه توکل همی کردم توضیح دادیم که اقدام میکنیم برای خودمون مستقل نمیگیریم، میگیم که با توکل به خدا کارو شروع میکنیم. یه توکل که میکنم این واجبه. یه توکل یکی داریم مضمومه، تو خونه میشینه میگه من توکل بر خدا کردم، خود روزی خواهد آمد، هیچ اقدامی هم نمی کنم، درس هم نمیره به توکلی که خدا اگه بخواد القا میکنه. خب همه چیز از خودست دیگه، ذهن منم دفتر بوده، علم و قلم ببرمیده تو زنده میده، زنی خواست مونده زنده خواست مونده، منم شروع کنم با بیپایده است. یه همچی توکل، این توکل مزمونه، این در واقع تنبلیه نه توکل. ایشون به هر دو دست توکل اشاره میکنه، میگه توکل واجب معناش اینه که گفتیم، نه اون که معناش معنای توکل مزمون باشه. توکل یعنی اقدام کن ولی خودتو مستقل نبین، معناش اینه. نه معنیش اینه که همه کارا رو سر کنم ولی خدا واگذار کنم، بگو پس بگو من اختیاری ندارم، هر چی از دست خداست. اون توکل مضمون حرفیشون در این قسمت اینه، که توکل این است نه. از کلام مجموع بیان مطلب اینه، در اون مطلب ابتدا توکل تفسیر میشه، بعد توکل علالله تفسیر میشه. اول توکل علالله تفسیر میکنه، مطلق توکل تفسیر میکنه. لذا در تفسیر میره اعتماد علالغیر، اعتماد علالغیر، در حالی که در توکل علالله اعتماد علالغیر مزایمه، ولی در مطلق توکل که من لغویه اعتماد علالغیر جز ذاتیات توکله. توکل نه توکل علالله، توکل این که من خودم را از کاری عاجز میبینم و اعتماد بکنم بر غیر، حالا اون غیر میخواد خدا باشه میخواد دیگری باشه، این مطلق توکل. اما توکل علالله چیست؟ اول مطلق توکل توضیح میده و توکل علالله میگه اینه که به خدا اطمینان داشته باشی و بدین کار رو انجام بده، اقدام بکن دلهوره نداشته باش، کار از طریق خدا انجام میشه و رو به راه میشه، همه چیز خودش جور میکنه. اگر هم جور نشد آخر سر تو رو به مانعی گرفتار کرد، معلوم میشه که کار به صلاحت نبوده، توکل کردی بر اون و اون چه که و او اون چه که به خیرت بود به تو داد. حالا اگر کار خیر باشه، وقتی ما توکل بر اون میکنیم و اقدام میکنیم، اطمینان داریم که خدا کارمون انجام میده، یعنی وسائل رو فراهم میکنه، نه کارو مباشرتا انجام بده، وسائل رو فراهم میکنه. و این نمونه های فراوان داره که ما وقتی اقدام به کار میکنیم، مثلا یه چیزایی که پیش بینی نمیکردیم میبینیم پیش اومد و کار ما روان شد، یعنی به سامان رسید، شروع شد به سامان رسید، که میفهمیم اگر خودمون تنها بودیم نمیتونستیم به این نتیجه برسیم که رسیدیم، حتما یه دستی کمکی داشتیم. این میشه توکل، توکل علالله، که ما اطمینان به خدا داشته باشیم و با اطمینان به خدا مشغول فعالیت باشیم. بعد یه نکته ای رو مرحوم عقل اشاره میکنن که اون نکته مهمه. انسان در وقت کار خودش را کلمعدون ببیند، کاف کلمعدون فراموش نکنه، نه هیچ کار نکند که به منزله معدوم باشه، خودش را به منزله معدوم ببیند، نه معدوم ببیند، به منزله معدوم ببیند، یعنی فکر کنه همه کارم خدا داره انجام بده، من هم اگه دارم انجام بدم به مدده الهیست. اینا را با کلام نمیشه تشکیل کرد، عجیب این صفات بعضیش با کلام تشکیل نمیشه، باید وجدان کنیم. من هرچی بگم اونی که در وجدان خودشون میاد تفسیر نمیشه، اون وجدان یه جور دیگه آدم رو مطلع میکنه. من مثلا شما خودتون ملاحظه میکنید، من توکل الان توضیح بدم تبعیض عقل به خداست، ولی وقتی تو درونتون امر واگذار به خدا شدید و با آرامش مشغول کار شدید و با امید این که به نتیجه مطلوب برسید، وقت این حس میکنید که غیر از اون حس که توضیح داده میشد، غیر یعنی دقیق تر، منظور از غیر نه که این مقایدت داره، این دقیق تر و واضح تر. همین که میگه خودت رو به منزله معدوم بگیر، این الان وقتی گفته میشه خیلی تأثیری نداره، ولی وقتی آدم تو خود وادی توکل قرار میگیره و خودش رو کلمعدوم میبینه، اون وقت میفهمه کلمعدوم ببینه چی. صفحه 427 صفحه 10 و چند نهازا معنی توکل الواجب، هازا یعنی همون سه چهار خطی که قبل داشتیم که من توضیحش امروز عرض کردم، معنی توکل واجبی که فسر فی مجمع البیان گویا که این است، تفسیر کرده در مجمع البیان و انهو یعنی توکل، یعنی مطلق توکل، نه توکل علی الله تنها، مطلق توکل اظهار عجز است و اعتماد بردی است. بعد از اینکه مطلق توکل رو توضیح دادیم، میگه بعد توکل علی الله، یعنی توکل علی الله رو میخواد توضیح بدید که مطلق نباشه. و توکل علی الله تبعیض و واگذار کردن امر به خداست، نه یعنی کاملا امر به خدا واگذار کنیم بگیم خدای تو انجام بده ما اینجا نشستیم، اون توکل نیست. توکل اینه که ما اقدام کنیم همون چیزی رو چون خودمون رو مستقل نبینیم کارو واگذار کنیم به خدا، از واقعی که او حاکم بر ماست، مشرف بر ماست، قدرتش قوی تر از قدرت بر ماست و قرار بده و سقع به حسن تدبیره. ما میدونیم تو خوب تدبیر میکنیم، سقع به حسن تدبیر کلمه جالبیه، نه سقع به این که خدا کار انجام میده، سقع به این که خدا خوب تدبیر میکنه. یه جا تدبیر اینه که کار انجام نشه، یعنی مسلحت من اینکه کار انجام نشه، یه جا مسلحت اینکه کار انجام بشه. خلاصه اون تو که باید تدبیر کنه تدبیر میکنه، نه اون تو که من دلم میخواد و خیال کنم به نفرم. و اصل هو الاتکال، اصل توکل از اتکال است، اتکال در فعل ما، در فعل ما یحتاج الی، اتکال کنیم به من یستن دو الی. در انجام آنچه که این شخص فاعل احتیاج به آن چیز دارد اتکار کنه به کسی که یستن دو الی، به من متعلقه به اتکاره. یستندو مشهور خونده میشه، یستندو اله یعنی کسی که همه به او استناد میکنه و به او تکیه میکنه. چون لازمه یستندو میخونه و منظورم اینه که حضور معنی نکنید، یا به یستند به غلط خوندن، یستندو درسته چون فعل لازمه باید یستندو خونده بشه، یا اینکه ضمیر برش داشته باشیم به فاعل برگرده، یستند اون فاعل الهی، ضمیر الهی به من برمیگرده. وقت ما یحتاج الهی، ضمیر یحتاج به فاعل برمیگرده، ضمیر الهی به ما برمیگرده. فعلی چیزی که این فاعل به اون چیز احتیاج دارد، یعنی فعلی که مورد حاجته، در فعلی که مورد حاجته اتکال میکند به کسی که این شخص به او استناد میکند، یا به کسی که یستند و اله یعنی قابل استناد هست، باید به او استناد شود. هر چه یستند بخونید که از باقی که لازمه متعدیش مجبورش نکنید استناد بخونید. روشه یستند هم من به نظر میسی درست باشه که مجبور بخونم. و من هو از همین ماده توکل است، کلمه وکالت، که او هم همینطور میشود، یعنی واگذاری، یعنی اتکال، یعنی تفویض. لعنه ها عقد و علال که پایه به نیابه، زیرا وکالت یک نوع عقدیست که بسته می شود بر کفایت به نیابت، یعنی من به نایبی که تو هستی اکتفا می کنم. یعنی اعتماد بر تو می کنم، که توکل هم همون اعتماد بود، اعتماد بر دل بود. و وکیل هو المتکل علیه هست، کسی که بر او اعتماد شده. چطوری اعتماد شده؟ به تفویض امر الهی، کار او واگذار شده. تا اینجا تفسیر مرحوم توسیمی در مجموع بیان. حالا مرحوم محقق میفهمد یعنی جعل نفسی کل معذور. توکل یعنی شخص متوکل خودش را کل معذور بیکار و معدوم ببینن فیما یفعله، یعنی در آن چه که تأثیر میذاره، در کاری که انجام میده و تأثیر میذاره خودش را نبینی. بلکه به منزله معدوم قرار بده. خب مثلا چل معذور بر معدوم که ما یک بره، مثلا این نمن تجرل رزق او زرعه میخونم به فعل، به صفه فعل که حتی بر تجرل باشه، عطفش نمیگیرم بر رزق و الا مصدرش نمیشد زرع، میشد زراعت. اگر مستر براد بود میگم زراعت، نمیگم زر. مثلا کسی که تجارت میکنه لرزق یا زراعت میکنه و فوق بزن فب بزن امره الالله امرش رو به خدا واگذار کرده، به این معنی که اعتقاد دارد که خدا او را روزی میدهد، مال میدهد، زراعت میدهد، اعتقاد انه یعنی خدا. فهما زمینش به تجربه و زراعه برمیگرده، یعنی تجارت که از تجربه و زراعت که از زراعه فهمیده میشه. فهما یعنی تجارت و زراعت لیسا به فعلهی، به فعل او نیست، بلکه یفعله الله فهو الفاعل و المتکل علیه و الحافظ للکل، اوست که فاعل کارهاست و در همه کار باید در او تکیه کرد و حافظ کل هم هست، یعنی حافظ همه است، به این معنی که اختیار حفظ دستشه، اگر اختیار حفظ دستشه پس همه کارها رو از او باید تلقی داشت. چرا باید بر او تکیه کرد؟ از العبد و مالو تحت قدرته و اوست که به عبدش مال میدهد، عبد رو به مال میرسنه، چون هر چیز اختر اونه دیگه، مال میخواد به عبد نزدیک میکنه، عبد میخواد به مال نزدیک میکنه، بینشون فاصله میدازه، همه رفته بود. فلولم یا فقه فلولم یا فقه لهو لم یحصل لهو شیئون، اگر خدا من توفیق به این فاعل ندهد لم یحصل لهو شیئون من از ذره و تجاره الا تعب، هیچ آیری جز تعب نخواهد داشت. استثناء استثنای منقطعه، تعب داخل در مستثنا نبود که خارجش کنند، و این عبارت رو جالب کرده، یعنی برایش هیچی حاصل نمیشه جز تعب. توضیح بیشتر داده، گفته برایش هیچ قسمت از زراعت و تجارت حاصل نمیشه جز تعب، یعنی خسیر. اگر خدا توفیق نده شخص خسته میشه و کار انجام میشه. و به جمله نفع بالحقیقه منه تعالی، نفع حقیقتا دست خداست، پس انسان باید برای رسیدن به نفع به خدا اعتماد کنه. خب بر اثر هم مبتلاست، اثری که بر فعل عبد مترتب می شود یا اون اثر اصلح، یعنی فعل اصلح و اثر اصلح من الله هست. خب نفع حقیقتا از جانب خداست، اثری که بر فعل ما مترتب می شود از جانب خداست، بنابراین همه کارهای ما باید از طریق خدا تایید بشه، تایید تشمیلی فیت تکل الله لا علا فده. پس شخص باید تکیه کنه بر خدا نه بر کار خودش، چون کار خودش تأثیر کامل نداشت، اصلا تأثیر نداره. فیت تکل الله لا علا فده، بر خدا اعتماد می کنند نه بر فعل خودش. و یعتق دو سامج، این اعتمال یعتقله، شخص متوکل اولا بر خدا تکیه می کنه، ثانیا به این تکیه کردنش اعتقاد داره، یعنی معتقد به این که کار بدون دخالت خدا و بدون امداد الهی و بدون توفیق الهی انجام نمیشه. وقت گفته میشه توکل میکنه، یه وقتی ممکنه وارد کار بشه و کار ردیش بشه، خب این حاصل توکل توش هست، ولی چون این شخص با توجه وارد نشده صدق نمیکنه که متوکل هم وارد شده. اما اعتقاد به توکل همیشه باید هم داشت باشه، و توکل رو باید همین طوری که معنا کردیم ببینه، نه طوری دیگه که الان میخوام بگیم فلیس معنا قول باشه، پس معنای توکل واجبی نیست که هیچ کار نکند. و یتکل علیه، یعنی بر خدا تکیه کند به این معنا. این یتکل علیه دهن یورید و پسترش را بخونید وقت نشه. معنای توکل واجب این نیست که هیچ کار انجام ندهد و توکل بر خدا کند به این صورت که بخواهد زراعت، بخواهد ربح و سود تجارت رو، اما من غیر عمله، بدون اینکه اقدام کنه. و بگوید انا متکل علی الله لانه واجب، بگوید من متکل بر خدا هستم چون واجبه. خب یعنی هیچ کار نمی کنم، واجبه که من توکل داشته باشم. خب از این طریق میبینید بیکار میشه، هیچ اقدامی نمی کنه، به تنبلی زندگی شما سرده. پس اگه خواست کاری رو انجام بده، نباید اینطور متوکل باشه که بگه من میشینم خدا کار انجام بده. با یه روز رزق داره یه طرف امکزاره، یا اگر خواست رزق به دست بیاره بدون طلب بخواد رزق داشته باشه، کزاره کنی و یقو، یعنی بدون طلب و یقو و انا متکن علالله. او یرید الخفان العدو، او یرید هلاک العدو. یه وقتی تصمیم گیره که با عدوش بجنگه و عدو رو هلاک کنه، اینجا نمیتونه توکل بر خدا کنه و تکونه بشینه تا عدو بیاد از بین ببرستش، بلکه باید اقدام کنه با توکل بر خدا عدو رو از بین ببره. او یرید هلاک العدو و غلبت علیه به غیر قتال و تدبیر، بدون که جنگی بکنه و بدون که نقشه بکشه، انتظارش اینه که عدوش حلاش بشه. اون که توکل نیست. او یه روی در خفاهن العدو تصمیم داره که از دست عدو فرار کنه و میدونه عدو داره طلبش میکنه، ولی فرار نکنه، بگه وای میسم توکل العدو، این فایده نداره، باید بره توکل العدو، باید فرار کنه توکل العدو. او یه روی در خفاهن العدو ولی لا یختفا عنها، لا یختفا عنها، مخفی نشه العدو. به ما یقدر و ما به ما یقدر، لا یختفی انها به ما یقدر، به مقدار قدرتش مخفی نشه. یه وقت مثلا توی بیابون نمیتونه مخفی بشه، اما یه وقت جای دیگه از قابل مخفی شده، نه به اندازه قدرتش باید مخفی بشه. ما علمه به طلب اله، در حالی که این شخصی که توکل کرده علم دارد به طلب العدو بله، میدونه عدو داره دنبالش میاد، با وجود این نمیره مخفی بشه. میفهمه این توکل نیست. او یقدر علی الهزیمه، یا اینکه قدرت بر فرار داره ولی لایقل میشه به بقیه هم مطلب کرد، یه روز هلاک العدو و لایقل. یا یرید علن خفا ولا یمن، یرید علن حزیمه ولا یمن، بل یقول الله یحفظ، خدا حفظ میکنه به انه متوکل علی. اون معنای توکل نیست. خب اول بحثش این فلسه معنای واجب ان لا یخشی ان و یتکل علی، حال میفهمد بل واجبون که سعی کنه، مثل این ول واجبون اصابه به اونجا نیست، اصابه به همجاست. لعن الفیل و سعی ازه مطلوبون و مربوب، نمیتونه بگه من توکل بر خدا کردم و کاری انجام نده، چون کار هم مثل توکل بر خدا مطلوبه. پس اگر توکل میکنه باید کارم زنی میکنه. و بل واجبون فی بعض لغات، یعنی بل سعی واجب است، زمیر واجبون به سعی بمیده، بلکه سعی واجب است در بعض لغات، مثل این که توکل واجب است، اما الغای نفس در تحلوکی حرام است. سعی واجب است تو مطلوب، ولی الغای نفس در تحلوکی حرام است، چون اگر سعی نکنه تقریبا خودشو در هلاکت انداخته، دشمن داره دنبالش میاد، این هم سعی در فرار نمی کنه به تحلوکی میفته. خب می فهمد که الغای نفس در تحلوکی حرام است، این تموم شد. این الله تعالی لایفن افصال زاید قالبا یه بحث دیگه است. حالا سرخط هم ننوشته، ولی خب بحث دیگه است. بله این الله تعالی نمیت پر امثال زالک، امثال زالک یعنی رزق کسی که در خونه نشسته و دنبال نمی کنه، حلاک عدو بشو، قلبه بر عدو بشو، هزیمت بشو، اینایی که بدون اقدامه خداوند لا یفعل امثال زالک غالبا، مگر با اسبابی که عباد مسلح شدن که از اون طریق قوم کنن. این ان الله تعالی لا یفعل امثال زالک رو باید بزنیم در جلسه.